بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در شرط چهارم از شرایط نائب در حج بود و اون شرط مسئله وثوق به اون نائب بود که بدانیم نیابت رو انجام میدهد. اقوال در مسئله رو نقل کردیم و ادله رو هم ذکر کردیم و نتیجه گرفتیم که در دو جا وثوق لازمه، یکی در اون جایی که نیابت برای حج واجبی باشد و هدف تفریق ذمه و براءت ذمه باشد. براءت ذمه حاصل نمی شود مگر به وثوق به انجام عمل نایب. و دیگر اونجایی که کسی وکیل وصی می خواهد ذمه خودش رو براءت حاصل کنه که من این پولی که میدهم مدیون نباشم، اینم باید شخص مورد وثوقی رو پیدا کند تا بتواند مسئولیت رو از گردن خودش برداره. اینا مطالبی بود که گفت، فقط برای یادآوری اشاره کردم. بعد گفتیم مرحوم آقای حکیم رضوان خدا بر او باد میخواد وثوق رو انکار کنه، بگه عدم اتهام کافیست، متهم نباشه نائب کافیه، وثوق شرط نیست. دو دلیل ایشون ذکر کرده. دلیل اول قیاس کرده ما نحن فیه رو بر مسئله ذلیت در طهارت و نجاست و مسائل دیگر که قول ذلیت رو میپذیریم، اینجا هم بپذیریم. این دلیل ما گفتیم و جواب دادیم گذشت. من دلیل دوم ایشون که تمسک به قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به که یکی از قواعد فقهیه است، در ابواب زیادی از فقه مورد نیازه. ملکه، قاموس رو هم من نگاه کردم دیشب برای رفع شک، ملکه است، ملکه یم لکو. من ملک شیئن ملک الاقرار به، کسی که مالک چیزی باشد مالک اقرار به اون هم هست. قاعده رو معنی کردیم، گفتیم ملکه در اینجا به معنی مالکیت بر اعیان نیست، بلکه ملکه به معنی سلطه و صاحب اختیار بودن فعلی است. مالکیت بر افعال یعنی سلطه بر افعال. مواردش هم بسیاره. وکیل صاحب اختیار است در مورد وکالت. اگر آمد خبری داد که من وکالت رو انجام دادم، به این مقدار خریدم، به این مقدار فروختم، طلاق دادم، نکاح کردم، این اقرارش قبول میشه. ملکه صاحب اختیار بوده، وکیل. مثال دیگر وصیه، وصیه بر میت آمد خبر داد به این که من درباره ثلث و درباره خمس و درباره چه و چه چنین اعمالی انجام دادم در اموال میت، یقبل قوله، مگر اینکه متهم باشی. وثوق شرط نیست. دیگر در مورد ولی صغیر اعمالی انجام دادی، ولی و وصی و وکیل و بگیم نائب هم یکی از اونهاست، نیابت کرده، صاحب اختیار است، بعدن بیاد بگی من انجام دادم، اگر متهم نباشد قول نائب باید بپذیریم. چرا؟ لأنه مسلطون و ذو الاختیار نسبت به اعمالی. این عنوان قاعده ملک و ارتباطی به قاعده اقرار العقلاء على انفسهم نداره. خواهیم دید که مرحوم صاحب جواهر خود ارتباط قائل شده و نداره. اون اقرار على انفسی درباره حقوق است و املاک آدم در حق یا در ملک چیزی برخلاف خودش اقرار کنه پذیرفته میشه. قاعده من ملک له و علیه نداره. هر کاری بگه انجام دادم قبوله. این غیر از اقرار بر ضد خود در ملک و حقه. بله؟ علا انفسی. اما من ملک شیئن ملک الاقرار به، اون علا انفس شرط نیست. بله؟ بله، اقرار در اینجا به معنی ادعای چیزیه. خب این تصریح کردن بهش دیگه، خلاف ظاهر ما جایی که شک باشه همه تصریح میکنن. من در اینجا اون منوچ شدن، من در اینجا یک کلام از مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، میدانید کتابی است که جمع اقوال به بهترین وجهی در آن شده، در جلد نهم در کتاب الاقرار در صفحه 225 میفرماید وحیه، هیه ضمیرش برمیگرده به قاعده مملک که قبلا نوشته است. وحیه این قاعده، قاعدتون مسلمتون لا کلام فیها، قاعدتون مسلمتون لا کلام فیها، قد تفحت تا فی هجمی ته تفحت، یعنی به طور گسترده و وسیع، قد تفحت بها عباراتهم، به طور گسترده و وسیع در عبارات فقها آمده است. بسیاری از فقها هم ارسلوه و ارسال از مسلمات وقتی میرسن در مسئله وکالت و ولایت و وساط اینا میگن لقاعدت من ملک. دیگه قاعده من ملک چیه؟ چرا مسلم گرفتند؟ ولی با همه اینها صاحب جواهر تردید کرده، بهشون در اینجا در اقلیت کامله. صاحب جواهر در جلد 35 در کتاب الاقرار صفحه 104، جلد 35 جواهر صفحه 104 در کتاب الاقرار ایشون میفرمایند وین، بعد از آنی که اعتراف میکنه که تفحت بها عباراتهم، در عبارات به طور گسترده این رو ذکر کردند و مثل مسلمات، بعد میفرماید و ان کان لنا اشکالون، ما در این قاعده اشکال داریم، فی ما زاده علی مقتضا قولهی صلی الله علیه و آله و سلم اقرار عقلاء علی انفسهم جایز. تکرار میکنم، و ان کان لنا اشکال فی ما زاده علی مقتضا قوله صلی الله علیه و آله و سلم اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. ایشون میگه بیش از قاعده اقرار العقلاء قبول نداریم، در حالی که قاعده اقرار العقلاء مال حقوق و املاک، قاعده من ملک شیئا مال ولی و وصی و وکی و امثال زاده، که راجع به مسائل حقوق و ملک و اینها نیست. حالا چه رقم این بزرگوار با اون احاطه فقهیه آمده است و این دو رو کنار هم قرار داده و میگه قاعده من ملک رو بیش از قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جایز قبول ندارم، چه ارز کنم؟ اقرار بله در حدود اونم حقوق دیگه، برمیگرده به حقوق دیگه. بگذارم، بعد رفتیم سراغ دلیل قاعده من ملک را اجمالاً بدونیم. شما مطالعه میکنید قواعد الفقهیه، ما 6 تا دلیل آوردیم. یه دلیلی که خیلی ها ذکر کردن اجماعه، میگن مسئله اجماعی است، قاعده من ملک، من ملک شیئا ملک الاقرار به، این اجماعیان. اگر ملاحظه کرده باشید در آخر مکاسب ها یه چند تا قاعده فقهی شیخ داره، یادتون هست انشاءالله. یکیش قاعده من ملکه، شیخ در اونجا به اجماع تمسک جسته، میگه قاعده من ملک در ملحقات مکاسب شیخ دلیل اجماعیه. بعد میگه و یعیده از سیره، سیره هم بر اینه، وکیل رو نمیان سینجیمش بکنن، وقتی گفت رفتم وکالت انجام دادن، وصی رو نمیان سوال بکنن ازش، وقتی خبر داد و همچنین بله ولی. حالا این سیره، سیره متشرع است یا سیره عقلاست؟ دو احتمال داره. ما دلیل ششم رو در قواعد الفقهیه سیره عقلا قرار دادیم. خوب دقت کنید، منظور از سیره عقلا این است که عقلا هم وکیل، وصی، ولی، صاحب اختیار در کارهای مختلف قائلن، یکی هم متولی هم هست، متولی، این چهارتا که قدر مسلم هست، اشباه و نظائر هم ممکنه داشته باشه، ولی و وصی و وکیل و متولی، اینا هم ملک هم، صاحب اختیار هم، سلطه بر چیزی دارن. ما گفتیم سیره عقلا بر این است که در اینها وثوق و شرط نمی کنه، بینه هم ازشون نمی خواه. یعنی اگر بنا بشه هر ولی صغیری همیشه دو تا شاهد عادل کنارش باشه، هر کاری انجام میده شاهد بگیره تا حرفش قبول بشه، یا وکیل هر کجا میره دو تا شاهد عادل همراه خودش ببره تا فردا حرفش رو بپذیرن، یا نائب از کسی هر کجا میرود دو شاهد عادل، این که معمول نیست. اگر کسی رو وکیل و وصی و نمیدونم قیم و امثال اینها کردن، متهم نباشه قولش رو میپذیرند. اگر نپذیرند به تعبیر بعضی اصلا هرج و مرج لازم میاد. میشه؟ میگن میشه. حالا برسیم، من فعلا دارم قاعده ممنک صحبت میکنم، برسیم به نائب و ببینیم هست یا نیست. بناً علی ذلک، اگر سیره عقلا یا سیره اهل شرع رو نگاه کنیم، میبینیم در موارد من ملک قناعت میکنن شوهر مالک طلاق و رجوع در عده است. حالا اگر اخبر به اینی رجعتو، باید دو شاهد عادل همیشه همراهش باشه که اگه طلاق داد، حالا طلاق دو شاهد عادل، دو شاهد عادل بودن و رفتن، حالا باید بره اون دو شاهد عادل رو برداره بیاره همه جا همراه خودش، یا میگه آقا من در مقابل دو شاهد عادل طلاق دادم و خداحافظی کردن و رفتن، قولش میپذیرن طلاق داده، قولش میپذیرن رجوع کرده. نمیتوانیم در اینجا ها بگیم همیشه باید یا وساقت و عدالت باشد، اگر عادل و موثوق به نبود دو شاهد عادل باید همراهش باشن بیان خبر بدن. اینکه روایتی در این مسئله وارد نشده علما پذیرفتند، اجماع هم اگر باشه ظاهرا به خاطر همین سیره عقلایی است که در اینجا حاکم است و در اینجا ثابته. خب حالا بعد از آنی که قاعده من ملک و اجمالاً دانستیم و اقوال اجمالاً دانستیم و دلیلش رو اجمالاً دانستیم، بیایم در ما نحنفی ببینیم این کبرا بر صغرای مورد نظر ما تطبیق میکنه یا نه. سیره مچره بگی، سیره اقلا بگی، غیر از مچره هم هستن کسانی هم که شریعتی قبول ندارن، وقتی کسی رو دنبال کاری وکیل میکنن، وسیع میکنن، چکار میکنن، صاحب اختیار میکنن. مثلا تمام ادارات، مدیران ادارات صاحب اختیارن در کاراشون، ملکه مالکیت دارن در مدیریت و تمشیت و امور و تصدی کارها. همیشه باید دو تا شاهد عادل کنارشون باشد، هر کاری میکنن اینا بیان، یا هر کاری میکنن از دو نفر امضا بگیرن. اینطور نیست دیگه، رئیس اداره همین اندازه که متهم نیست، عادل هم لازم نیست باشه، یا موثوق به وثاقت در قریب به یقین لازم نیست. عقلا همشون در کارهایی که موکول میکنن به افراد مختلف، مخصوصا در مدیریت ادارات و جامعه ها و شرکت ها و حسابداری ها و امثال ذلک، میپذیرن. مرافعه نه، در غیر، در مرافعه نه، در شکایت نه، در غیر اینا. و اما ببینیم بر ما نحنفی میشه این قاعده رو تطبیق کرد، این کبرا بگیم نیابت هم از اون قبیله یا نه. مرحوم آقای حکیم تطبیق کرد، ولی به عقیده قاصر ما یه اشکال مهم داره. وان این است حکم هرگز موضوع خودشو ثابت نمی کنه. این یه قاعده عقلیه. آب کر پاکه و پاک کننده، اما این آبی که اینجا از کر هست یا نیست، با الکر و طاهر نمیشه ثابت کنم این آبی که اینجا موجود کر هست. یا میگیم شهادت العدلین مقبوله، این قاعده کلی، اما این دو آقا عادلن، حکم موضوع خودش ثابت میکنه، هیچ کجا حکم موضوع ثابت نمی کنه. موضوع و حکم شبیه علت و معلوله. این اول با موضوع باشه، البته علت و معلول در امور تکوینیه است، بحث ما در امور اعتباریه است. شما باید اول ثابت بکنید موضوع و بعد حکم بیاد. ما بحثمون در صحت نیابته. اگه چی باشه؟ نشنیدم. اون یه بحث دیگریه. عرض بنده این است، شما اول ثابت کنید صحت این نیابت رو، بعد بگید قول نائب قبول. ما دو جا اشکال داریم. یکی میگیم آقا این که موثوق به نیست اصلا نیابتش براءت ذمه نمیاره. شما میگه قاضی من ملک، اول ثبت نیابت رو، صحت نیابت رو، بعد اینو مشمول قاضی من ملک. ما میگیم این آقای وسیع میخواد پول بده 5,000 تومان کمتر بیشتر به این شخص، آیا جایز پول بده اینو نائب کنه تا قاضی من ملک بیاد؟ ما در صحت نیابت بحث داری. شما میگه اگر نائب شد قول نائب پذیرفته میشود. اگر نائب شد، ما در دو جا در صحت نیابت شک داریم. وقتی در صحت نیابت شک داریم، شما نمیتوانید به وسیله قاعده من ملک موضوع ثابت کنید. بگید این آقا مصداق من ملکه، مصداق نائبه. نه، ما مصداق نائبش نمیدونیم. من شرائط نائب الوثوق. میدونم به چه دلیل؟ به دلیل قاعده من ملک. ما میگیم من ملک مال کسی که صاحب اختیار شده. این آقای نائب هنوز صاحب اختیار شدنش میلنگه. شرط چهارمش این از وثوق داشته باشیم بهش، نداریم. پس نائب نائب نی. وقتی نائب نائب نیست، من ملک شیعه ملکه یعنی چه؟ ما نسبت به مقام اثبات داریم صحبت میکنیم. اون بحث ها تمام. من میخواهم در مقام ثبوت چرد نیست، در مقام اثبات برای براءت ذمه میت لازم است ما احراز کنیم براءت ذمه شو. برای اینکه من وسیع بتونم پول و دست این شخص بسپارم باید احراز کنم. در مقام ثبوت اگر فاسق افسق فساقم بره یه حج کاملی به جا بیاورد کافی. ما کار به مقام ثبوت نداریم اینجا. این بحث مقام ثبوت. باز بحث رو عوض میکنین. حسن ظاهر به منزله وثوق است. ایشون میگه حسن ظاهرم نیست، وثوقم نیست، متهمم نیست، کافیه. چرا به قاعده من ملک؟ ما میگیم در مالکیت و صاحب اختیار بودن و نائب بودن این ما شک داریم. من شرائط نائب در مقام اثبات ان یکون موثوقا به، فعلا هازا استدلال به قاعده من ملک از قبیل این است که حکم بخواهد موضوع خودش رو ثابت کنه، در هیچ یک از ابواب فقه و غیر فقه حکم موضوع خودش رو ثابت نکرده و نخواهد کرد، چون موضوع از قبیل علت و معلوله. معلول که علت خودشو درست نمی کنه، علت هست که معلول درست می کند. خب تا اینجا استناد ما به وثوق است. ما میگیم مجهول الحال یا غیر متهم کافی نیست. نتیجه بگیرم تمام کنم این بحثو. نتیجه تمام بحث ما این شد که ما در باب نائب در دو جا احتیاج داریم به احراز وثوق، در حج مستحب احتیاج نداریم، در تبرعات احتیاج نداریم، در حج واجب برای احراز براءت ذمه اون میت باید وثوق به نائب داشته باشیم که فعل و انجام داده. و هاکذا در اونجا یک کسی وصی بوده باشد و امثال زادک و متولی بوده باشد، امثال زادک میخواد احراز کند که ذمه‌اش در این پولی که میپردازد بری شده است و مسئولیتی نداره. گذشتیم این مسئله روشن بقیده، من دیگه بحث نداره، اون کتاب چیز رو بدیم. در اینجا یه روایاتی هست قدری و توهم اینها ارتباط به بحث من داشته باشه. من یه نمونش باب 23 از ابواب نیابت احکام حج نمیدانه، اون مسئله پنجمه، ما مسئله چهارم رو داریم بحث میکنیم. و اما باب 23 توجه کنید، باب 23 از ابواب نیابت در حج، حدیث 1 و 2 دو تا حدیث عجیبه. حدیث اول عن ابن ابی عمیر عن بعض رجایه، این همون جزء مرسلات ابن ابی عمیره که میگن مرسلات ابن ابی عمیر حجت، بقیه سندم که صحیحه. عن ابن ابی عمیر عن بعض رجاله، حدیث معتبری است طبق معروف. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اخذ من رجل مالا، ندیدیم کسی به اینها تمسک کنه ولی یمکن ان یقال من رجل فی رجل اخذ من رجل مالا ولم یحج عن، پولی گرفت به حج به جا بیاره، حجم به جا نیاورد و مات، از دنیا رفت. ولم یخلف شیئا، مالی هم نداره که بریم از اموالش برداریم و حج رو به جا بیاریم. فقال، جواب دقت کنید، ان کان حج الاجیر، اگر اجیر قبلا برای خودش حجی به جا آورده حج او رو ور می دارن، تو نامه عمل این می نویسن ان کان حج الاجیر اخذت حجته و دفعت الى صاحب المال، اگر اجیر حجی برای خودش به جا آورده از نامه اعمال او بر می دارن، منتقل به نامه این آقا می کنن که پول داده، پولش خورده، حجش هم انجام نداده. و لم یکن له حج، اگر اجیر حجم به جا نیاورده، پولم گرفته، خورده، حجم انجام نداده، نه برای نائب، نه برای خودش، کتب لصاحب المال ثواب الحج، ثواب حج رو می نویسه. بگیم بابا این داره حتی انجامم نده قبوله، حالا شما میگید وثوق داریم وثوق نداریم، چینی اینه چنانه، آیا این مال حج مستحبه یا واجبه؟ پیداست حج مستحبه، پولی دادیم یه حج مستحبی برای ما به جا بیاره، حج مستحب به جا نیاورد، حالا ثوابشو در نامه اعمال ما مینویسن، قاعدتا هم باید بنویسن، چرا؟ چون پول ما حج شده، ظاهرش حج مستحبه، چون کتب له ثواب داره. بس بر بس این است بس این نیست که براءت ذمه، باید بفرماید براءت ذمه منوبعن میشه، میگه ثواب برش مینویسن، ثواب برش مینویسن، ظاهرش مستحبه. مخصوصا که میگه اخذ من رجل مالا، زنده از طرف، شخص زنده نائب گرفته، نائب برای حج مستحبه. جلد هشتم وسائل ابواب النیابه، باب 22 حدیث 1. حدیث تو هم بخونم تمام کنیم. باب 23. اجازه ها فرد نادری میشه که حمدش کنیم بر عاجز. 2. محمد ابن علی ابن الحسین قال، مرحوم صدوق قال، مرسل است یا نه؟ مرسل است دیگه. قال قیل لابی عبدالله، قیل لابی عبدالله الرجل یأخذ الحج من الرجل. این از اون حدیث بهتره، رجل یأخذ الحج من الرجل فیموتو، میمیره، یعنی موفق نمیشه حج، شاید متعمد هم نباشه، موفق نشد حج نیابی رو انجام بده. فلا یترک شیئا، فقال اجزعت عن المیت، اجزعت عن المیت، بگیم حج واجبی بوده که میخوام مجزی از میت باشه، میفرماد کافیه. و ان کان له عند الله حجتون اثبتت لصاحبه، اگرم خودش حج به جا آورده از نامه اعمال او برمیدارن، به نامه اعمال این منوبعن مینویسن. این کلمه اجزا بوی این را میدهد که مال حج واجبه. پس بگیم این حدیث دوم برای حج واجب خوبه، وقتی اصلا انجام نداده مجزی است. حالا شما دیگه وثوق شرط است و عدالت شرط است و اینا دیگه برای چیه؟ انجام نداده با خبرم شدیم، میفهمم مجزیه. البته این روایت دو تا اشکاله، نه وثاقت هم نبوده مطلقه، دو تا اشکال داره. یه اشکالش این است که سند نداره، مرسله. اشکال دوم این است، این در مورد خاصه و من ندیدم هم فتوا به این داده باشم. مرسله سال که گفت عمل میکنم، بله، من ندیدم کسی هم به این فتوا داده باشه. ببینیم دادن بعید میبینم، تازه باشه مال مورد خاصه، کسیست گرفته مرده مالی هم نداره در اینجا میکن. حالا اگر اجازه بدید، اگر کسی نمرده زنده است مالی هم داره، این نمیشه ما قیاس بکنیم، برای یه مورد خاصیه که سند هم نداره، عمل اصحاب هم معلوم نیست برش باشه. اگرم بگیم در مورد خاصش میگیم، بنابراین شرط پنجم چهارم ما تمام. فردا انشاءالله و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.